سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. بار الله به آنچه رضای تو بران است ما رو موفق بدار، از آنچه ناخشنودی ما رو برحذر کن. در گذر عمر و بقیت عمر لحظه ای ما رو به خود وامگذار. عاقبت امور ما ختم به خیر بفرما. خب ما شروع سخن رو با حدیث کوتاهی از حضرت امام حسین علیه السلام خدمت شما عرضه می داریم. من وظیفه خودم می دونم که تشکر کنم از عزیزان و برادران و خواهرانی که زحمت کشیدن و به این صورت زیبا اقامه عزای امام حسین علیه السلام رو به عهده گرفتن. انشاءالله خداوند به احسن وجه از همه پذیرا باشه. حدیث نورانی حضرت حدیث کوتاهیست. فرمودن که من عبد الله حق عبادته، کسی که بندگی خدا را به جا بیاورد حق بندگی او را، اعطاه الله فوق امانیه و فوق کفایته، خداوند به او به قدری عطا می کند بالاتر از آنچه که آرزو دارد و بالاتر از میزان کفایت او. اعطاه الله فوق امانیه و فوق کفایته. بندگی خدا به چه معناست؟ اگر سوال کنیم ما به چه چیزی میگیم بندگی؟ بعضیا تعریف کردن بندگی یعنی اطاعت. عرض میکنیم که نه، اطاعت از لوازم بندگی است نه خود بندگی. چرا؟ بندگی باید به گونه ای تعریف بشه که مخصوص خدا باشه و دیگری در او شریک نباشه. و عبد الله ولا تشرکو بهی شیئا و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. این حکم پروردگار توست که جز او را نپرستید. پرستش و بندگی باید تعریفی ازش کنیم که حتی پیغمبر اکرم در اون تعریف سهیم نباشه. اطاعت ما از خدا میکنیم، از پیامبرم باید اطاعت کنیم. اطیع الله و اطیع الرسول. تمجید و تسبیح خداوند در رتبه ای ما از اولیاء خدا هم تمجید میکنیم، از اونا تعریف میکنیم. به نظر من میاد حالا اگر شما یه وقت تعریف بهتری داشتید به من بگید ممنون میشم. بندگی یعنی محور قرار دادن چیزی. اگر ما خدا رو در زندگی محور قرار بدیم که همه امور خود رو با او تنظیم کنیم و بر محور رضای او، این میشه بندگی، بندگی خدا. یه کسی اگر دنیا رو محور قرار بده، همه کاراشو با امور دنیا میسنجه، میشه بنده دنیا. یه کسی نفس رو محور قرار میده، میشه بندگی نفس. ما تو اصطلاحات فارسی هم داریم، میگیم این خیلی هوا پرسته، پول پرسته، دنیا پرسته، یعنی اینا براش محوره. اتفاقا این از متن حدیثی هم استفاده شده. پس یه بندگی داریم که انسان خدا رو محور قرار بده. دوم، حق عبادت او. حق عبادت اینه که همه جا همین جور باشه، یه جا به رضای خدا نباشه، یه جا به هوای نفس خودش. در ارزیابی ها آنچه را که خدا خوب میداند او خوب بدونه، آنچه را که خدا بد میدونه بد بدونه. خدا نظر خودش رو در احکام خودش به ما اعلام کرده. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. هرچه طیب بوده خدا فرموده حلال، هرچه خبیث بوده گفتن حرام. پس اونچه که خدا حلال کرده خوب بدانیم، اونچه که حرام کرده بد بدانیم. فکر ما بر محور خدا باشه، حب و بغض ما بر محور خدا باشه. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و امنع لله فهو ممن کملت ایمانه. کسی که برای خدا ببخشد، برای خدا منع کند، برای خدا دوست بدارد، برای خدا بغض کند، این کسی است که ایمان او از کسانی است که ایمانشون کامل شده. من عبد الله حق عبادته، کسی که خدا را بندگی کند حق بندگی، یعنی در همه امور، همه جا مطیع، خیلی ممنونم، و تسلیم خداوند باشه، خداوند فوق آرزوهای او به او عطا میکنه. و خداوند تشکر، بالاتر از میزان آنچه که برای او کافی است به او عطا میکنه. شبیه این رو از حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، فرمودن من اسعد الالله خالص عبادته، کسی که بندگی خالصش رو به سوی خدا بالا بفرستد، نماز خالص، انفاق خالص، رفتار اخلاقی برای خدا و خالصانه و همه چی، حوزه عبادت باید بیاد در همه امور زندگی. اگر کسی بندگی خالص خدا رو به سوی او با بندگی خالص خودش رو به سوی خدا بالا بفرستد، خدای رحمان بهترین مصلحت او هر چه که باشد بر او نازل میکنه. احبت الله علیه افضل مصلحته. میتونیم تجربه کنیم، تجربه دقیقا جواب مثبت میده در این زمینه ها. خب ما سوره مبارکه فجر رو دیشب مدار بحث قرار دادیم، روایت امام صادق علیه السلام رو عرض کردم که فرمودن اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب بتان بخوانید. و این چرا؟ چون این سوره فإنها سورة حسین ابن علی علیه السلام، این سوره سوره امام حسین است. ورغبوا فیه، به این سوره رغبت پیدا بکنید، رحمکم الله، خدا شما رو مورد لطف قرار میده. خب این سوره فراز اول این سوره رو عرضه داشتیم. قرآن کریم چند قسم میخورد و سه تمدن رو، سه قومی رو که پیشرفت علمی داشتن، تکنولوژی پیشرفته‌ای داشتن، تمدنی ایجاد کرده بودند رو مثال میزنه، که قوم عاد و قوم ثمود و قوم فرعون و فرعون و قومش و فرعون از ذل اوتاد. اینها وقتی از خط انبیا خارج شدند، از خط درس و بحث کلاس زندگی دنیا، خداوند اینها را از محیط آموزش اخراج کرد، البته نه به این زودی. خب این فراز اول بحث. در فراز دوم می‌فرماید ولی انسان‌ها خوب فکر نمی‌کنند. فکری که از این فراز اول به دست ما میرسه این است که زندگی دنیا برای دنیا نیست. خداوند ما رو به دنیا نیورده که دنیا را آباد کنیم. بله، در حد نیاز باید به طبیعت بپردازیم، با طبیعت معامله کنیم. ابتغاء و جستجوی فضل خدا در طبیعت دستور داده شده، اما نه اینکه دنیا محور بشه. اینجا دانشگاهه، امکانات دانشگاه برای درس خواندن، برای آینده زندگی، نه فقط برای این دوره 4 ساله. سرگرم ابزار اگر بشیم، وظیفه درس و بحثمون رو فراموش کنیم، زیان میکنیم. ولعصر، ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در زیانن. مثل این میمونه ما بگیم دانشجوها زیان میکنن مگر اونهایی که به نظام دانشگاه پایبند باشن، ایمان بیارن و بعدم درس بخونن. چون دوره دوره تلاشه، دوره درس خوندنه. در جمله ای از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه ایست که از گذرگاهتان برای قرارگاهتان توشه بیندوزید، خذوا من ممرکم لمقرکم. در قرآن کریم نگاه به آخرت بزرگتر است از نگاه به دنیا، یا در نگاه قرآن کریم والآخرت خیر و ابقا، آخرت هم زندگی ماست. ما برهه‌ای در دنیا هستیم، میخوابیم بیدار میشیم، خود رو در صحنه قیامت میبینیم، احساس میکنیم نصف روزی خواب بودیم. اولی که از قبر بیرون میایم همه مردم احساس میکنن در خواب بوده. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، میگن چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت. هذا ما وعد الرحمن، بهشون گفته میشه اون صحنه ایست که خدای رحمان وعده داده بود. و صدق المرسلین، و صدق المرسلون، پیامبران راست گفتن که گفتن قیامتی هست. پس این همون صحنه است و احساس مردم اینه که نیم روزی در خواب بودن، یه شب تا صبح یا یه صبح تا شب. یعنی ماجراهای برزخ رو که یه خواب در حقیقت، مرگ و خواب یه حقیقتا طبق روایات ما، اون ماجراها از حافظه انسانها پاک میشه. مثل ما که صبح پا میشیم، اگه 6 ساعت خوابیدیم 6 ساعت خواب دیدیم مثلا، یا حداقل عمدش رو خواب دیدیم، ولی چیزی یادمون نمیمونه. اون مقداری هم که یادمون میمونه دیگه برامون مهم نیست، مگه گاهی استثناء. به یاد دغدغه های قبل از خواب میفتیم. مردم وقتی بیدار میشن احساس میکنن که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتن او زهاها، فکر میکنه شبی رو به صبح رسونده یا صبحی رو به شب. قرآن نمونه میگه عزیر پیامبر الهی اماته الله مأثام، داستان عزیر رو همه میدونیم. 100 سال خدا او رو میرانید، بعد زندش کردن. قال کم لبث، سروش غیبی به او گفت عزیر چه مدت است که اینجا هستی؟ قال لبست یوما او بعض یوم، شرایط و آفتاب و نگاه کرد، گفت فکر کنم یه روز نصف روز. قال بل لبست مئت عام، گفتن نه تو 100 سال اینجا مرده بودی، دو دفعه زنده شدی. فکر میکرد خواب بوده بیدار شده. همین ماجرا برای اصحاب کهف بود، همین ماجرا برای ما هست روز قیامت. از خواب که سر برمیاریم با نفخ صور دوم همه از زمین خارج میشیم، احساس میکنیم خواب بودیم. واقعا هم تو قبر آدم خوابه، تو بدنها تو دل خاک بازسازی میشه. با نفخ صور دوم که میاد بیرون هوا میخوره بیدار میشیم. دیدید بیدار شدن سخته، خوابیدن که راحته. معلومه که خیلی سختشونه. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، بعد احساس میکنن نصف روز خواب بودن. که انهم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیتن او ضحاها، یه روز نصف روز خواب بودن. همین، یعنی اگر کسی 30 سال دیگه در دنیا، 30 سال یه روز دیگه تو قیامت، با احساسی که در قیامت داره، حالا این فاصله 2000 سال، 3000 سال، 5000 سال، هر چه که هست دیگه فراموش میشه، خوابی بوده بیدار میشه. خب این آخرای همین سوره به این نکته اشاره میکنن که انشالله برسیم امشب. فضای اول سوره اینه که بابا دنیا نه برای این است که شما به دنیا بپردازید. بله دانشجو باید به خوابگاهش هم رسیدگی کنه، اما هدف این نیست که همش سرگرم این باشی. وظیفه شما بالاتره. ما در این گذرگاه دنیا توش اندوزی برای آخرت رو باید پیشه کنیم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کس باید دقت کند که برای فردای خود چه چیزی رو پیش فرستاده. شب بنشینیم محاسبه کنیم، امروز من هرس و جوش خوردم، تلاش کردم، درگیر شدم، چند درصد برای دنیا بود، چند درصد برای خدا و آخرت. اولیاء خدا امور دنیاشون هم سبقه آخرتی داره، ما هم میتونیم اونطور باشیم. اما حالا چقدر بودیم؟ میتونیم بله، ولی چقدر بودیم؟ در دعاها میخوانیم که لا تجعل دنیا اکبر همنا، خدایا دنیا رو بزرگترین وجهه همت ما قرار مده. بگذریم. فعمل انسان، قرآن میگه ولی انسانها اشتباه فکر میکنن. وقتی نعمت بهشون بدیم فکر میکنن عزیز خدا هستن. وقتی مشکلی براشون پیش بیاریم فکر میکنن که از چشم خدا افتادن، خدا در حقشون اهانت کرده، در حالی که این نیست. این مثل این میمونه که سرباز رو وقتی سر میز قضا میشونن ظهر یا غروب، میگه عجب فرمانده یا خوبی داریم، به فکر شکم ماست. وقتی بیدارش میکنن برای رزم شبانه، میگه عجب فرمانده نانجیبیه، نمیذاره ما بخوابیم، در حالی که هر دو یه برنامه است. زندگی دنیا جایگاه توشه اندوزی است. گاهی بلاست ذخیره آخرت، گاهی نعمته، اونم میتونه ذخیره آخرت باشه. پیغمبر اکرم در حدیثی داره فرمودن ارزت علی مفاتیح الکنوز، کلید گنجهای عالم رو به من پیشنهاد کردن نپذیرفتم. چرا یا رسول الله؟ فرمودن دلم میخواد یه روز داشته باشم شکر کنم، یه روز نداشته باشم صبر کنم. در نظر شخصیت عظیم الهی این چنین. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. و اما اذا مبتلاه، هر دو امتحانه، فقدر علیه رزقه، روزی رو برو تنگ بگیرد، فیقول ربی اهانن، میگه خدا به من اهانت کرده، از چشم خدا افتادم. کلا، نه، ثروتمند شدن شما برای این نیست که پلو خدا عزیز هستید. حالا یه تفسیر اینه، کلا بل لا تکرمون الیتیم، شما یتیم رو اکرام نمی کنید. من ترجمه می کنم چون می خواهیم به قسمت آخر سوره برسیم دیگه، خیلی توضیح نمیدم. ولا تهاضون علی طعام المسکین، شما یک دیگر رو بر اطعام بینوایان ترغیب نمی کنید. و تأکلون التراث اکلا لما، هرچی دستتون میاد یه جا میخواید ببلعید. در حدیثی میخوندم ملعون است کسی که خداوند هرچه به او بده برای خودش میخواد مصرف کنه، هر مالی که به او میده. نه بابا، توی این مال دیگران هم سهم دارن. و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، مال رو بسیار دوست می‌دارید، همش چسبیدید به امور دنیا. خب معلومه، خب یه مالی هم جمع می‌کنید با این هرس و جوشی که می‌خورید. کلا، دو دفعه میگم هرگز اینطور که شما فکر می‌کنید نیست. اذا دکت الارض دکن دک و جاء ربک والملک صفا صفا، دو نفخ سور رو مطرح میکنن. میدونیم قیامت در قرآن دو مرحله است. مرحله اول مرحله ایست که این دوره دانشجویی به پایان میرسه، کلاس و درس و بحث جمع میشه. و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض یا الله جان الا ما شاء الله. در سور دمیده میشود همه آنها که در زمینند و همه آنها که در آسمانها هستند، اینها مدهوش می شوند. بساط حیات از کره زمین با نفخ سور اول جمع می شود. ثم نفخ فیه اخرى، بار دیگری در سور دمیده می شود. فاذا هم قیام و ینظرون، همه از زمین بیرون میان، نظارگر صحنه قیامت هم. در این دعای ای دو صحنه رو داره میگه. در مرحله اول قیامت و نفخ صور اول کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کوبنده زمین رو میکوبد، القاره، سطح فوقانی زمین متلاشی میشه، کوها مثل پشم زده شده به فضا پرتاب میشن، انسان ها مثل پروانه های سرگردان در هوا هستن، با ضربه ای که میخوره همه چیز از جا کنده میشه، صدها کیلومتر اطراف زمین رو سنگ و شن و گرد و غبار فرا میگیره، زمین به آرامش میرسه، اینا یواش یواش بر میگردن، پودر خاک میاد روی زمین رو میپوشونه، پینتهای انسانها رو در زمین کشت میکنه، بارانهای مخصوصی میبارد، بدنها در دل خاک نشو و نما میکنن به صورت رشد جنین، مجددن سر از خاک بیرون میارن با نفخ صور دوم. آیه اول کلا اذا دکت الارض دکن دک، آیه دوم وجاء ربک والملک صفاً صفاً، این مال مرحله دوم قیامته، صحنه حساب و کتاب، پروردگار تو که تفسیر کردن امر و ربک، با فرشتگان میان یا بعضی ها گفتن روح القدس حضور پیدا میکنن، این صحنه قیامت. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، مرحله اول، و جا ربک والملک صفاً صفاً و جیء یومئذ بجهنم، جهنم رو میارن به زمین نزدیک میکنه، صحنه قیامت در زمینه، ما از دل خاک زمین بیرون میایم، منها خلقناکم، ما شما رو از این خاک زمین آفریدیم، و فیها نعیدکم، در دل این خاک دو دفعه شما رو به حیات برمیگردونیم، و منها نخرجکم تارتن اخرى، یه بار دیگه از همین خاک زمین شما رو بیرون میاریم، آیه 55 سوره طه، و در آیه 25 سوره اعراف، آیات قبل میفرماید که به زمین برید، به حضرت آدم و ذریه او فرمان هبوط صادر شد، برید به زمین، ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، دیگه از این به بعد کلاس درس شما زمین خواهد بود، در اونجا قرارگاهی دارید کوتاه، متاعی اندک نسبت به بهشت، الهین تا یه زمان محدودی. ادامه میدن، قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون، شما در این زمین زندگی میکنید، در این زمین میمیرید، از این زمین خارج میشید. آیا این آیات به روشنی دلالت دارن که قیامت ما در زمینه، ما از دل خاک زمین خارج میشیم، پس زمین نابود نمیشه، پس خورشید هم نابود نمیشه، کائنات هم نابود نمیشه، قیامت بر اساس آیات قرآن منطقی است، به منظومه ما مربوطه، نه به میلیاردها کهکشان، نداریم چنین چیزی، نه در قرآن مده، نه در روایات که بگیم عالم ماده کن فیکون میشه، تحولاتی در منظومه رخ میده، ما از دل خاک زمین بیرون میایم، صحنه حسابرسی روی زمینه، جهنم رو نزدیک میارن، و جیء یومئذ به جهنم، و با امکاناتی و ابزاری که قرآن اشاراتی داره، مجرمین گروه گروه به سوی جهنم رانده میشن، و از سمت راست متقیان گروه گروه به سوی بهشت روانه میشن. حالا اینا آیات آخر سوره زمر رو اگر ببینید مشخصه. خب در قیامت این چنینه، و جیء یومئذ به جهنم، شاید جهنم نمیدونیم، کره‌ای باشه، کراتی باشه که مدارشون رو جوری قرار بدن که از نزدیک زمین عبور کن، از این ورم اینا رو میفرستن. در سوره نبأ اشاره‌ای داره قرآن، فرصت نیست من بازش کن، یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا، اون روز تازه انسان متذکر میشه، اما چه جای یادآوری، این همه انبیا و اولیا گفتن، مردم گوش نکردن، مخالفت کردن، انبیا اومدن سعادت ابدی رو به ما ارائه بدن، یا حسرتن علی العباد. ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. سوره یاسین. اندوه بر این بندگان. هیچ پیامبری نیومد مگر مسخرش کرد. امروز هم میکنه. شما دنیای غرب رو ببینید و فرهنگ دنیای غرب چنان بی اعتنای به انبیا و قانون الهی ولی قوانین بشری رو بسیار مقدس میشمره. به قانون خدا که میرسه نگاه چپ چپ میکنه. گاهی از بند قوانین خدا میخوان آزاد بشن. آزادی که امروز دنیای غرب میگه اگر خوب فکر کنیم آزادی از چه چیزیست؟ آزادی غیر از آزادی که تو مفاهیم معنوی ماست. ما آزادی از نفس رو میگیم تو عرفان ما. آزادی از شیطان. اونا میگن آزادی که میگن آزادی از خداست. آیا اجازه آزادی از قوانین بشری رو میدن؟ هرگز. سخت میگیرن. کسی میتونه تخلف کنه از قوانین راهنمایی و رانندگی؟ آیا اجازه میدن معاهدات انسانی رو کسی زیر پا بذاره؟ انسان ارزش داره. خدا بی ارزشه. نعوذ بالله. نگاه اونا اینه. کسی بگه من انسانم، وعده کردم میخوام خلف وعده کنم، این رو نمیپذیره. من آزادم میخوام از چراغ قرمز عبور کنم، میگن نه، تو حقوق انسانها رو رعایت نمیکن. اما کسی حق خدا رو رعایت نکنه طوری نیست. همجنسگرایی رو که از پلیدترین مظاهر فساده با سلام و صلوات و با تقدس ازش جانبداری میکنه، عنوان اخلاق بهش میدن. چرا؟ میگن نماد آزادی انسانه. خدا گفته، حرام گفته، تو چی میگی؟ تو مهم. به هر حال این وضعیته. روز قیامت انسان به خودش میاد که عجب اشتباهی کرد، چرا این راهنمایان الهی رو من براشون ارزش قائل نبودم. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. میگه کاش برای زندگیم چیزی پیش فرستاده بود. فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. که فکر میکنم این آیه برای دشمنان و قاتلان امام حسین، چون آیه بعدش هم بال خود امام حسین علیه السلام، که شدیدترین عذابها از آن اینهاست. بعد خطاب میکنه یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که به مقام اطمینان رسیده ای، که گفتن منظور ساحت قدس حضرت حسین ابن علی سلام الله علیه است، حضرت سید الشهدا. او مصداق اتم و اکمل این آیه است. ای نفسی که به مقام اطمینان رسیده ای، ارجعی الی ربک، یا در مقام اطمینان قرار داری، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، بازگرد به سوی پروردگارت در حالی که تو از او راضی هستی و او از تو راضی است. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، در زمره بندگان من درآی و به بهشت من وارد شو. در قرآن کریم برای نفس انسان چهار حالت رو مطرح میکنن. یه صلوات عنایت بفرمه. من عنوان این جلسه رو میخواستم عرض کنم که این قسمت آخر یاران حسین، سالکان طریق حسین سلام الله. تو این حالات نفسانی ما باید ببینیم چه کنیم که راه رو راه او باشیم. چهار حالت نفسانی رو قرآن بیان میکنه. یک، اماره بودن نفس. همه ما ای رو داریم، خوبان و بدان. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، کلام هست یوسف در سوره یوسف. نفس بسیار انسان رو به بدی ها فرمان میده، به خودخواهی، به حسد، به کینه. شیطان هم ما رو هول میده به این نفسانیات. وظیفه ما در قبال این حالت نفسانی کنترل نفسه و مبارزه با نفس. و اما من خاف مقام ربه، سوره نازعات آیه 41، کسی که از مقام پروردگارش خائف باشد، و نه نفس عن الهوا، نفس رو از هوا و هوس باز بدارد، فان الجنه هی المأوى، بهش جایگاه اوست. دو قدم، خوف از خدا، کنترل نفس. هواهایی که با رضای خدا سازگار نیست زیر پا بذاریم، نفس رو جلوشو بگیریم، این وظیفه ماست و رشد ما در گروه اینه. این هواها رو خدا در ما قرار داده چون ابزار رشد ما میتونه باشه، اگر خوب برخورد کنیم، یعنی اینا رو کنترل کنیم، تابع نباشیم. حالت دوم، لوام بودن نفسه. لا اقسمو به یوم القیامه و لا اقسمو به نفس لوامه. لوام مبالغه از لوم، یعنی بسیار ملامتگر، به تعبیری وجدان بیدار. آدم تا خطا میکنه از درون ملامت میشه که چرا این کارو کردی. در ماها هم کم و بیش هست دیگه. سوال، آیا این حالت نفسانی همگانی است و در همگان زنده است؟ شاید خدا در همه قرار داده باشه اما در همه زنده نیست. کسانی که آلوده به معصیتند و ادامه میدن، آرام آرام این وجدان ازشون گرفته میشه. اولش ناراحت حق دیگری رو میخوره، تکرار کرد، این نفس به خواب میره، دیگه نهی نمی کنه. خود ماها جا به جا داره، در یه جاهایی حساسیم، یه گناهانی رو که حساسیم، اگر خدایی نکرده سر بزنه، از درون آدم میخواد منفجر بشه و این نفس مقدسه، باید زنده نگهش داره. اما خدایی نکرده یه گناهی رو عادت بکنیم، مثل غیبت که گناه رایج بین متدینین متاسفم، یواش یواش عادی میشه، غیبت میکنه، وجدانش ناراحت نمیشه، نفسش ملامتش نمیکنه. این نفس رو ما باید زنده نگه داریم، اگر زنده است. اگه خفته است بیدارش کنیم، حساسش کنیم. راهکارم داره، حالا بگذریم ازش. این نفس عمومیت نداره، یعنی همه نفس لوامشون زنده نیست. سومین حالت نفس، نفس ملهمه. یعنی انسان اگر مراحلی از تقوا رو طی کند، در معرض الهامات خدا قرار میگیره. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به نفس، به نفسی که خداوند او رو و خدایی که او رو پدیدار کرد و به او الهام میکند فجور او و تقوای او رو. گاهی انسان مؤمن میخواد بره به یه سمتی یه کاری بکنه، ملائکه با او سخن میگن، به او الهام میکنن از طرف خدا که این کار درست نیست. دائما هرچه ما اهمیت بدیم به این الهامات غیبی، در ما بارستر میشه. اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا بخواد به بنده ای لطف کند، فقهه فی الدین، حدیثه، او رو در دین فهیم میکنه، کمکش میکنه دین رو بفهمه، بشناسه معارف دین رو، احکام و اخلاق دین، و الهمه الیقین، به او یقین الهام میکنه. احادیث در باب الهام زیاده، هم شیاطین ما رو وسوسه میکنن، هم ملائکه به ما الهام میکنن. کسانی که اهل نمازن، اهل ترک گناهن، اینا در معرض الهامات الهی هن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آیه 30 سوره فصلت، کسانی که بگویند رب به ما خداست، بعد پش وایستن، قانون من قانون خداست، راه من راهی است که خدا بگه، رضای من در رضای خداست، پای وایستن، تتنزل عليهم الملائکه. این آیه به نظرم برای ماها میتونه باشه، یعنی ما میتونیم این طور بشیم، فرشتگان بر آنها نازل میشوند. این آیه قرآنه. لا تخافوا ولا تحزنوا، در بحرانها اینا رو به آرامش میبرن. محزون نشید، نترسید، و ابشروا بالجنه التي كنتم توعد. اگر این حالت در ما هست که کم و بیش هست، این رو زنده بداریم، به الهامات الهی اهمیت بدیم تا نتیجه داشته باشیم. داستانی رو نقل میکنه که در گذشته ایام مجلس درسی بود، اهل دلی سخن میگفت، وسط مجلس قرار شد برای کار خیری پولی جمع کنه. یکی از حاضرین دست کرد تو جیبش، دید پول نداره. به دلش الهام شد، دستاری که داری در راه خدا بده، خودتو محروم نکن. اومد دستار رو بده، وسوسه ای از شیطان اومد که حالا دیر نمیشه، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه نداد. لحظاتی گذشت، دو دفعه نهیبی به او زده شد، تو خجالت نکشیدی در راه خدا اگه دستار مزایقه کردی؟ باز تا اومد تقدیم کنه، وسوسه های منفی مانع شد. اینم چون دلش با این دستار بود، وسوسه های منفی رو ملاک عمل قرار داد. بالاخره ما انتخاب میکنیم. درس تمام شد، به مناسبت موضوع از استاد سوال کرد، آقا شما میگید یعنی خدا با ما حرف میزنه؟ استاد فرمودن بله، خدا با انسان حرف میزنه، اما به خاطر یک دستار آمالی بیش از دوبار حرف نمیزنه. یه واقعیت است، هم شیاطین با ما حرف میزنن هم خدا. حرف شیاطین رو دقیق باشیم، تشخیص بدیم، زیر پا بذاریم. حرف خدا و ملائکه رو ارج بگذاریم. اینم نفس لوامه. این مرحله عالی و اوج و عظمت نفس، نفس مطمئن است. حالا ما ببینیم کجای کاریم، در مرحله نفس لوامه ایم یا در مرحله نفس ملهمه، یا خدایی نکرده همش نفس امار است. به امام حسین علیه السلام نگاه کنیم که او نفس مطمئن است، راه او رو بریم که به او نزدیک بشیم. خب نفس مطمئن خصوصیتش چیه؟ در روایات خصوصیات زیادی گفتن. در این سوره دو تا خصوصیت میگن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. چطوری؟ راضیتن مرضیه. این ویژگی نفس مطمئنه. از خدا راضیه، خدا هم از او راضیه. کدوم ها مهمتره؟ دوست اهل دلی داره، حرف قشنگی میزنه، میگه اهل تقوا دنبال اینن که خدا ازشون راضی باشه. اولیاء خدا دنبال اینن که خودشون از خدا راضی باشن. اون که سریع الرضا است. ما از خدا راضی باشیم، او از ما راضی خواهد بود. یه جمله‌ای در احادیث ما هست که از تورات نقل میکنه، کسی که به رزق کم من راضی باشه، منم به عبادت کم او راضی میشم. حالا یه نمونه است. بله، در نعمتها از خدا راضی هستیم، در بلاها چی؟ در مشکلات چی؟ به خدا نق میزنیم یا نمیزنیم؟ در کمبودها چی؟ اگر به مقام رضا رسیدیم، خدا هم از ما راضی خواهد بود. اگر ما به مقام حب رسیدیم، خدا هم ما رو دوست خواهد داشت. اذا احبنی احببته. امام حسین اینطوری بود. ما چقدر خدا راضییم؟ روی همین مسئله تمرین کنیم، از خدا راضی باشیم. هر چه خواست. میگفت کسی غلامی خرید، حالا غلام خریدن خوب نیست، اما داستان، گفت اسمت چیه؟ گفت هرچه شما بنامی. گفت قضا چی میخوری؟ گفت هرچه شما عطا کنی. گفت چه کاری انجام میدی؟ گفت هرچه شما بفرمایید. هرچی ازش پرسید از این جواب بود. گفت عجب، رسم بندگی اینه، راضیتن مرضیه. بعد میگن فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. متاسفانه وقت ما تموم شد، این قسمت های آخرم من بالاجمال گفتم که سوره رو تمام کنیم، وگرنه خب خیلی جای سخن در این سوره هست. یه ده شبی باید درباره این سوره صحبت کرد. ما باید راه امام حسین رو بریم. امام حسین کی گفت الهی رزن به قضائک؟ وقتی در ناز و نعمت بود، موقعی که در گودال قتلگاه بود. چه مصیبت هایی کشید. لحظاتی قبل از این گودال فرزند شیرخواره رو به دست او داد، حضرت زینب سلام الله علیها. یا حضرت درخواست کرد ناولینی ولدی الصغیر، گفتن آقا این آب نخورده، مادر هم شیر نداره. آوردن جلوی لشکر، فرزند رو روی دست گرفتن، گویا سر علی اصغر در دست پاهای او روی آرنج امام که با مردم سخن میگه که تونستن از روبرو اون جسارت بزرگ رو کنه. فرمودن اهل بیت من رو از من گرفتید، جوانان من رو گرفتید، مونده این طفل صغیر، او رو بگیرید و سیرابش کنید. الا ترونه کیف یتلظا عطشا، نمیبینید چجوری از تشنگی دهان باز میکنه، تلزی میکنه، دست و پا میزنه. کاش هیچ جوابی نمیدادن، اما جسارتی کردن که ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، تیر سوراخ میکنه، شکاف نمیده، اما اگر برگ گل نازک باشه شما یه سوزن بزنید شکاف میخوره. گلوی علی اصغر بلگ گلیست، با تیر ذبح شد، یعنی کل گلو بریده شد. خونها رو امام حسین علیه السلام گرفتن، به بالا پاشیدن. امام باقر فرمودن از این خون قطره ای بر زمین نرسید. فرمودن ها اونون علیه انهو به عین الله، این مصیبت بر من آسان است، خدا میبیند. علی اصغر رو قربانی کردن، اومدن به جنگ. لحظات آخر دیگه امام رمقی ندارن، افتادن از اسب به زیر. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، دیدن آقا زمزمه میکنن، گوش کردن، دیدن میگن الهی رزن به قضائک، اینجا رضای از خدا ملاک. تسلیما لامرک، صبرا علی بلائک، لا معبود سواک. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا دلهای ما رو به نور قرآن و معارف محمد و آل محمد از آن چه هست نورانی تر بگرد. دین و دنیای ما رو در پناه امام زمان محافظت کن. چشمان ناقابل ما به جمال نورانی امام عصر منور بگرد. خدایا ظهور امام زمان رو اگر بشه در عمر ما قرار بدی، چقدر باید تشکر کنیم. در فرج حضرت تعجیل بفرما. پروردگارا دست ولای امام زمان رو بر سر همه ما، کشور ما، خدمتگزاران به کشور، رهبر معظم، همه کسانی که دل در گرو محبت اهل بیت دارن، جمع حاضر همواره برقرار بدار. خدایا از اقامه کنندگان عزا و شرکت کنندگان به احسن وجه پذیرا باش. اموات جمع رو غریق رحمتت بگردان. اللهم قرب ثم اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. با تشکر از همه عزیزان که حوصله به خرج دادن. و السلام علیکم و رحمت الله.